أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اول زواج رو گفتیم به مقدار اداء نماز ظهر، وقت مختصه. اما بعد از اینکه نماز ظهر ادا شد، وقت میشه مشترک. بنابراین عند الزوال وقت مشترک نیست. اگر بخواهیم بگیم عند الزوال مشترکه، تکلیف ما لایطاق پیش میاد. یعنی به مکلف بگیم وایسا نماز عصر رو بخون اول ظهر، در حالی که نمیتونه بخونه. و صریح حدیث این بود که اول باید ظهر رو بخونه. یک عبارت علامه در مختلف عبارت خیلی زیبایی است، فرمان ان القول بالاشتراک حین الزوال مستلزم اما للتکلیف بما لا یطاق او خرق الاجماع. تکلیف ما لا یطاقش منظور همینه که دستوری میده، میگه مشترک است، اما شخص نمیتونه عصر بخونه. اون چه اشتراکیه؟ پس ناچاری میگیم وقت مشترک نیست اول کار. و یا میگن خرق اجماع میشه. شهید در کتاب شرح لمعه اینطور میفرمان ان ضرورت ترتیب تقتزل اختصاص. یه عبارت هم با کوتاهیش خیلی زیباست. ما ضروری میدانیم که حتما ظهر مقدم بر عصر، ترتیب مقتضی اختصاص. یعنی اول زوال رو باید بگیم وقت مشترک نیست، مختص. خب وقتی این نکته ثابت شد، نتیجه فقهیش اینه که اگر تو وقت اختصاص نماز عصر رو خوند، نماز عصرش باطل. تو اما اول ظهر به ایست نماز عصر بخونه، این باطله. روایت حلبی هم که دیروز خوندیم، آخر کار رو صریحا همین رو بیان کرد. فرمود در آخر کار وقتی که چهار رکعت به نماز عصر به آخر کار باقی مونده، وقت نماز عصره. و اگر ظهر رو بخونه، هر دو تا نماز از دستش فوت شده. ما از این کلمه هر دو اینو فهمیدیم، با اینکه هنوز اذان مغرب نشده و میسته نماز ظهر رو میخونه، و قاعدتا باید بگیم نماز ظهرش درسته، هنوز اذان نشده، امام فرمودن نماز ظهرش باطله، عصرش هم باطله، عدو تا نماز دستش فوت میشه. خب ما از این فهمیدیم که اون چهار رکعت وقت مختص عصره. نماز ظهر که میخونه تو وقت نماز عصر خونده، از این جهت باطله. بعدم که وقت گذشته، نماز عصر هم دستش رفته. ما فهمیدن در اینکه دو تا نماز دستش نره، نماز عصر رو مقدم بیاندازه در آخر وقت. خب این همان سخن مشهور بود که ازش اینجا استفاده کردیم. میمونه سه تا نکته دیگه ما تو بحث دیروز داریم یک نکته اینه که اون روایت داوود که دیروز خوندیم میگفت به مقداری که مصلی 4 رکعت نماز بخونه، عبارت این بود که حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات. خیلی از فقها هم از جمله شیخ طوسی، سید مرتضی علامه، اینا همین کلمه 4 رکعات رو مطرح کردن. در مقابل این نظریه هم نظریه دومی وجود داره که ابتداعا از کتاب ارشاد شروع شده، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بیان علامه در ارشاد نقل میکنن که منظور مقدار اداه. ایشون اصلا تعبیرشون به جای 4 رکعت میگن به مقدار اداه نماز ظهر، و این تعبیر رو صاحب عروه هم رضوان الله تعالی علیه تبعیت کردن و تعبیر دقیقی هم هست. و ظاهرن مراد از 4 رکعات همین تعبیر دومه، یعنی ما تعبیر دوم با ترجیح بدیم. چرا تو روایت داوود ابن ابی یزید بود یا داوود ابن فرقد 4 رکعات رو گفتیم مورد قالب رو بیان کرده. غالبا افراد در وطن هستن و در مدت عمرشون 90% نمازهای ظهر ازشون نمازهای 4 رکعتیه، 10% هم مسافرت میره خوشکسته میشه. اینه که امام 4 رکعات رو گفتن به اعتبار مورد قالب. نتیجه این میشه که وقتی که نماز شکسته شد و نماز 2 رکعتی شد، این 2 رکعتی مؤثر در کوتاه شدن وقت اختصاصی ظهر است. وقت اختصاصی برای کسی که تو وطنشه 4 رکعته، تا میره تو مسافرت وقت اختصاصی ظهرش میشه 2 رکعت. چنانچه طلاقت لسان که دیروز گفتیم اونا رو باید مؤثر بدونیم. بعضی از زبانشون خیلی رساس عبارتها رو سریع میخونن و صحیح هم میخونه، نه اینکه باطل باشه. هم دو سورش رو سریع میخونه، ذکر و سجود تشهدش، و تو نماز جماعت مشاهده میکنه این افراد چون پهلوی هم نشستن مشخصه که یکی تشهدش رو خونده تمام شده بلند میشه، دیگری هنوز معطل تشهدشه. نمیخوادم معطل بکنه، میخواد با امام جماعت مثلا بخونم و خوبگاهی عقب میافته. یه ثقل لسان داره، یعنی زبانش سنگین هست و سبک نیست، نمیتونه سریع بخونه. به تعبیر عربی تو بعضی احادیث عیه داره، عین و یای مشدد به معنی درماندنه، یعنی نمیتونه سریع رد بشه. این تعبیرها میخوام بگیم اینا مؤثر در وقت اختصاصی نماز ظهره. یعنی 2 نفر هر دوشون نماز 4 رکعتی میخونن، اما یکیشون 4 رکعتش 5 دقیقه طول میکشه، وقت اختصاصی ظهرش تو همین 5 دقیقه است. تا نمازش تمام شد میتونه نماز عصر رو شروع بکنه، اما دیگری 10 دقیقه طول میکشه، وقت اختصاصی ظهر او همون 10 دقیقه است و بعد از 10 دقیقه وقت مشترک شروع میشه، وقت نماز عصرش هست، میتونه بخونه. اینو داریم میگیم، این یک نکته است. نکته بعدی اینه که منظور از اقامه نماز ظهر رو باید بگیم اقامه متعارف. اینو از چه جهت میگیم؟ به خاطر اینکه بعضی استثناءن اگه اومد نماز ظهرشو که میخواد بخونه به حالت غیر متعارف بخونه، یعنی ذکر رو طولانی بکنه، رکوع و سجودشو خیلی مفصل، یه سوره طولانی انتخاب بکنه، یه قنوت خیلی طولانی بخواد بگوید. خلاصه اینها جزء مباحث ما نیست. اگر کسی با این گونه نمازشو طولانی کرد، یه رکوع کرد، نیم ساعت کرد، اینا نمیتونیم بگیم وقت اختصاصی نماز ظهر برای آقا نیم ساعته. دلیل ما هم، حالا اینا چون روایت نداریم، اما دلیل ما اینه که روایت حمل میشود بر مورد متعارف و موردهای استثنایی که یک کسی حالا خوشش اومده تو ذکر رکوع و سجود میخواد 10 بار ذکر رو بگه، یا یه سوره یه طولانی میخواد تو نماز سوره یاسین و الرحمن رو میخواد بخونه مثلا، اینها اشکالی نداره. ولی که نمیشه بگیم اول زوال اگر یه چنین کسی نماز غیر متعارف خوند و نمازش 1 ساعت طول کشید، نمیتونیم بگیم 1 ساعت هم وقت اختصاصی ظهره. اینا باید حمله بر مورد متعارفش بکنید. ندیدم من اینا که معروف هستن فعلا همه همینو میگن. منتها داریم میگیم این شخصی که داریم میگیم شخصی متعارف، نه شخصی غیر متعارف. یعنی شخص نماز متعارفی که بخواد بخونه که متعارفش قنوتا میگیره، نه اینکه قنوت نگیره. چون یکی از آیه میگه که اقل واجبات، نه اینا نمیتونیم بگیم
این شخصی متعارف
نه. خب شخصشو میخوایم بگیم به خاطر همون که بعضی ها تندتر میخونن، بعضی ها آهسته‌تر میخونن. اما این شخصی اگر وایساد نماز، اما نماز 1 ساعت خون، همیشه این کار نمیکرد، این در به وایساد سوره یاسین خون، یکی در سوره الرحمن خون، ذکر رکوع و سجود 50 بار امام صادق علیه السلام میگه یه بار خدمت حضرت نماز میخوندم از ذکر رکوع و سجود رو ذکر رکوعشون رو 60 بار تکرار کرد. خب اینها اگر بخوایم روایت رو حملش بکنیم به مورد نادر، این درست نیست. همیشه باید روایت حمله بر فرد متعارف بکنیم. میگیم امام فرمود به مقداری که مصلی 4 رکعت نماز بخونه، یعنی 4 رکعت متعارف. و متعارف یعنی مستحبات که معمول از خونده میشه. مثلا معمولا تسبیحات اربعه رو 3 بار میگن، و همون 3 بار رو میگیم، نه اینکه یه بارشو بگیم. میخوام از این برم تفریط بکنیم و بگیم حتما یه بار گفته بشه، قنوت اصلا نگوید، تکبیرات بین سجدت این اصلا نگوید، نیتوید نیست. اون چه متعارف است رو بگه، اما در حد طولانی هم نه. از جمله حالا ما یه نتیجه دیگر میخوام بگیریم و اون این است که اگر کسی نماز ظهرشو 3 رکعت قبل از ظهر خوند و رکعت آخرش وارد زوال شد، خیلی هم میگن نمازش درست و حالا اینو آینده روش صحبت میکنیم که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت، یه حدیثایی این چنینی داره معروف شده به حدیث من ادرک. اگر کسی خطاً قبل از زوال ایستاد نماز ظهرشو خوند، 3 رکعتش قبل از زوال بود و رکعت 4مش وارد زوال شد، آیا میشه بگیم وقتی نماز ظهرش تمام شد که تقریبا یه دقیقه از اول ظهر گذشته، حالا برای این شخص بگیم وقت اشتراک شروع شد، از حالا بعد دیگه وقت مشترک بین ظهر و عصر نمیشه اینا بود؟ حالا برای اول وقت حالا میگیم طوری نیم، ما حالا اصلشو نمیخوام بگیم درسته یعنی، اما رو مبنایی که درست باشه میخوام بینیم وقت اختصاصی کی آغاز میشه کی تمام میشه. حضرت فرمودن به مقداری که مصلی 4 رکعت نماز بخونه این وقت اختصاصی ظهره. حالا اگر کسی اینطور شد که 3 رکعتشو قبل از ظهر خوند و 1 رکعتشو وارد اذان ظهر شد، رکعت 4مشو و تموم که شد 1 دقیقه از اول ظهر گذشته، چون 3 دقیقهشو قبل از اذان خونده شده بود و 1 دقیقه از اول ظهر گذشته، چنین کسی رو ما نمیتونیم بگیم وقت مشترک الان آغاز شده است برای این شخص. چرا؟ روایت رو نمیتونیم حمله بر فرد نادر بکنیم، بگیم روایتی گفت به مقداری که مصلی 4 رکعت نماز بخونه شامل این مورد نادر هم میشه، بگیم تو ذهن امام صادق علیه السلام این مورد هم بوده، اینو نمیشه اینا رو گفت. روایت وقتی حمله بر فرد متعارف میکنیم یعنی همون کسی که خطا نکرده، اول ظهر ایستاده نماز خونده، بنابراین 5 دقیقه از اول ظهر گذشت به مقداری که 4 رکعت نمازشو خوند، حالا میتونیم بگیم وقت مشترک آغاز شده.
حمله بر افراد نادر این مرگون هم که اختصاصا یه مورد ما نمازش کنه بگیم منظور و نظیر و فقط یه مورد اونجا حمله بر فرد نادر بر مرگون، ولی جایی که بحث اطلاق و شمولیت باشه که مشکل نداره که بعض مسادر زیاد باشن بعض مسادر کم اتفاق خود این جهت فرد نادر
نماز نمیاد نداره دیگه. ظهور روایت وقتی بیاد چلو اطلاق رو میگیره، این فرمان شما به اطلاق عمل بکنید و بگید مقدار ما یسلی ار و ارکعات شامل اینم میشه اطلاقش، کسی میتونه اینا بگه. مشکلش اینه که روایت که صادر شده روایت از امام داره ساده میشه، امام دارن فرد صحیح رو دارن میگن، کسی که نمازش خطا نکرده اول وقت خونده
و الان فرده که ما فعلا بلا شده امامی اصل موضوع قبول بکنیم که این نماز صحیح، حالا الان فرده صحتش ببینیم آیا وقت شروع میشه، شما میگید اشکالش اینه که حمله بر فرد نادر میشه، از این جهت اشکال به روایت نمیشه که
دوتا روایته یکی نیست. یه روایت دیگه هست که میگه اگه 3 رکعت قبل از ظهر بود 1 رکعتش افتاد تو ظهر، اونم میگه روایت میگه درسته.
خب اونا فعلا ما رو صحبت نکردیم،
اما این روایت دومی است راجع به وقت اختصاص که دارت میگه تو وقت اختصاص نمیتونی نماز عصر بخونی، باید بگیم این گفتار امام حمله بر فرد متعارف میشه. فرد متعارف همینه که شخص خطا نمیکنه، اما بگیم امام گردن امام میخوام بذاریم اضافه کنیم، اینا نمیدونیم. حالا اصل عملی هم داریم، ما حداقل 2 تا اصل عملی داریم. اگه شک کردیم برای این فردی که 1 دقیقه از اذان ظهر گذشته اما نماز کامل 4 رکعت خونده، شک کردیم که آیا وقت نماز عصر این آقا آغاز شده یا نه، استصحاب میگه نه، عصر ادا نشه دیگه، هم استصحاب میگه نه، هم قاعده اشتغال هم اگه بخواد اصالت الاشتغال که اونم باز همینه میگه، یعنی اگه همین شخص بعد از 1 دقیقه وایساد نماز عصر رو خوند در حالی که ذمه او یقینا مشغول بود به نماز عصر، اما وایساد تو دقیقه 2 بعد از زوال ایستاد نماز عصر رو خونده، ترتیبم رعایت کرده سنا چون ظهر قبل از ظهر خونده، اگه دقیقه 2 ایستاد نماز عصر رو خوند ما شک میکنیم در براعت ذمه او، چون دلیل محکمی نداریم، وقتی شک میکنیم نماز او باطله و اشتغال یقینی میگه برات یقینی میخواد. بعد ما میخوام ببینیم چرا این کار رو بکاریم. میگیم حدیث اینه، افراد متعارف رو داره میگه که زوال شمس میشه و اینطور میشه. میخوام اضافه تر از او بگیم، اونه که یقین نرون درسته، اینکه ظاهر حدیث همین بود، اضافه زالت شمس، وقتی شمس زائل میشه و وای میشه چارکت میخونه. میخوام اضافه کنیم که آیا میشه گردن این روایت بذاریم و بگیم اون کسی هم که سه رکعت قبل از ظهر خونده، یه رکعتش افتاده تو ظهر، آیا میتونه نماز عصر بلا فاصله بخونه؟ میگیم نه، دو سه دقیقه باید صبر بکنه. هم روایت رو میگیم نداریم برای او روایت، نمیتونیم اطلاق گیری برش بکنیم. اگه شک هم بکنیم، اصل استصحاب میگه هنوز وقت عصر داخل نشده، لا تنقض الیقین به شک جلوی ما رو میگیره و هم اصالت الاشتغال. نکته آخرم بحث پنجم میشه، هر شود که آخر وقت حضرت فرمودن اگر چهار رکعت وقت هست، فرمودن دیگه این وقت اختصاصی عصر، ولو ظهرم نخونده دیگه نباید ظهر بخونه، روایت حلبی که خوندیم این بود. حالا اگر به اندازه پنج رکعت باقی مونده اینجا چه بکنیم؟ اینجا میگیم که خیلی خوب، اول نماز ظهر رو میخونه، یعنی چهار رکعت نماز ظهر رو میخونه، بعد نماز عصرش یه رکعتش داخل وقته، نماز عصر میخونه چهار رکعت و ادائن هم میخونه. اینو میتونیم هم از روایات دیگه هم از روایت حلبی اینا رو میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ روایت حلبی تصریح میکرد که هرگاه به مقدار چهار رکعت تا آخر وقت باقیه دیگه وقت اختصاصیه، اما پنج رکعت رو نگو، بلد بودن امام بگرد اگه تا هفت رکعت هم مثلا وقت باقیه دیگه وقت ظهر گذشته، به ایست نماز عصر بخ. امام حد زمان رو برای ما روی چهار رکعت بیان کرده، وقت اختصاصی رو میگن چهار رکعت، لذا پنج رکعت هم وقت اختصاصی عصر نیست. این ظاهر روایت این بود. بنابراین معنای روایت که میگه چهار رکعت اگه هست، معناش اینه که اگه پنج رکعت بود، شیش رکعت بود، هفت رکعت دیگه، هرچی اضافه تر باشه وقت هم مشترکه و تو وقت مشترک ترتیب رو باید رعایت بکنه، اول ظهر رو میخونه، بعد نماز عصر هم یه رکعتش داخل وقت میشه، سه رکعتش بیرونه، اشکالی باز نداره، یعنی نیت ادایی میکنه. یاد از رفتی تو منطوق میریم جلو، منطوق حدیث میگوید وقت اختصاصی چهار رکعته، بنابراین حالا پنج رکعت روایت نمیگوید وقت اختصاصی است، روایت از چهار رکعت رو داره میگه،
نمیگوید، یعنی من چهار رکعت بودی وقت اختصاصی نیست،
خیلی خوب شما میخواد بی حدیث میخواد برید جلو، نمیشه که
نه
من میگم شما الان مفهوم بوده، نه من تو دارم میکنم، من تو اینه، حالا عدد هم میخواد مفهوم گیری برش بکنید بکنید، حالا اینکه بگید معنای حدیث اینه، قرینه داریم برش که اینه، مثلا روایت همینو دارد میگه که قبلش وقت مشترکه، وقتی میرسد به چهار رکعت وقت میشه اختصاصی، اشکال نداره مفهومم بگیرید، مفهومش با قرینه هست، هیچ ضرری از این جهت نداره.
بله،
حالا میخوام بگم داریم دلیل، یعنی اینجا قرینه داره، چون خود حدیث توضیح داده، میگه که فاذا مضا ذلک از اول وقت فقط دخل وقت الظهر و العصر، اینا رو قبلش اینا رو داریم، میگه هم وقت ظهر هم عصر هر دو داخله، تا کی؟ حتی یبقا من الشمس. پس این منطوق روایته، تو منطوقش داره میگه وقت باقی است، هم برای ظهر هم برای عصر، تا کی؟ حتی یبقا من الشمس مقدار ما یصلی مصلی اربع رکعات، میگه برو جلو هم تو این وقت مشترکه تا برسه به جایی که به چهار رکعت میرسه. خب قبلش که اینجا بگید مفهوم غایت بگید، مفهوم هم نیست و منطوق غایت، یعنی قبل از غایت داخله در حکم مقیاست دیگه، یعنی قبل از که به چهار رکعت برسه حضرت میگن دخل وقت و ظهر و العصر، منطوق خود روایت. توی نشان باز شکی ما نداریم، یعنی بحثی توی جهت نیست. خب این هم آخرین صحبتی بود که راجع به وقت اختصاصی ظهر و عصر. و انشاءالله محرم که از فضای امام حسین علیه السلام و برکات جلساتشون و تبلیغی که میکنید انشاءالله حتی اکثر استفاده رو میبرید. شنبه که شنبه یه هفته بعدی روز عاشورا هست و دو شنبه شم شهادت امام سجاد علیه السلام، و اگر مایل باشی سه شنبه رو بحث شروع بکنیم که 13 محرم میشه، اگر آمادگی دارید، چون خود من هم هیچ جلسه قبول نکردم، هرچه گفتن هیچ رو نپذیرفتم، به خاطر اینکه اگر آمادگی داری درس رو شروع بکنید. دیروز بعضی از دانه میگفتن اون دو رو دیگرم تعطیل بکنیم با از شنبه بگذاریم، و طول مظاهری هم همین کار کردیم. حالا یا من تابع شما هستم، اگر میای سه شنبه رو خودم اولویت رو به سه شنبه میدم که بیان درس رو بحث فقه است، بالاخره از نورانیت روایت ها استفاده رو بکنیم. حالا اگر نظر خاصی ندارید که درس رو از همون سه شنبه شروع بکنیم، اگر هم مشکلتونه زیاد اصراری ندارم تو اینجا. بله شنبه دیگه از تبلیغ میان، یک شنبه دو شنبه دیگه دو رو بعد عاشورا هم تعطیل هست دیگه. خیلی خوب، من بس شنبه انشاءالله. حالا دو روزه، اما هم دو روزه هم یه